بفرمی. بله.
این اختلاف بحثر واقعیت عینی اختلاف سیاسیه؟
نه.
دو تا
دستبندی کاملا متفاوتن و باید حواستون باشه که با هم اشتباه نگیریم. مثال عرض میکنم خدمتتون. در آیین دادرسی ما میگیم رسیدگی به دعاوی خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است، اما رسیدگی به دعاوی ناظر بر اصل نکاح، اینکه نکاح واقع شده یا نشده، در صلاحیت قضاتی است که رئیس قوه قضاییه تفویض صلاحیت بهشون کرده. یعنی اگر خود موضوع نکاح محل اختلاف باشه، در صلاحیت یک دادگاه خاصی قرار میگیره یا در صلاحیت دادگاهی با قضاوت قاضی خاصی قرار میگیره. یا مثلا گفته میشه که تحقیق در مورد جرائم منافی عفت در صلاحیت دادسرا نیست، در صلاحیت دادگاهه. یعنی خود این امر موضوعی که تعرض اتفاق افتاده یا نیفتاده، این رو یه دادگاه خاصی رسیدگی میکنه. اما در اون موضوع خاص آیا حکم حقوقی هم وجود داره یا نداره؟ یعنی اگر قاضی احراز بکنه که طرف این رضایت به زندگی مشترک و رضایت به رابطه خاص زناشویی به صورت دائم داشتن یا نداشتن، آیا حکم به نکاح نمیده؟ میده. اگر احراز بکنه تعرض اتفاق افتاده، بنابر شدت تعرض تعیین حکم میکنه یا نمیکنه؟ تعیین حکم میکنه. پس بنابر این در امور موضوعی اگر با یک دعوای حقوقی مواجه باشیم، روی اون موضوع حکمی وجود داره. من وارد حریم ملک شما شدم، در موردش یه حکمی وجود داره. من مالی رو تصرف کردم که متعلق به شماست، در موردش یه حکمی وجود داره. پس این اختلاف یه اختلاف موضوعی است. شما داری برمیگردی میگی من ملک شما رو تصرف کردم، من میگم تصرف نکردم. اختلاف سر اینه که این واقع شده یا نشده. یکی مدعی است دیگری بهش تعرض کرده، اون مدعی است تعرضی اتفاق نیفتاده، سر یه امر موضوعی اختلاف دارم، ولی در مورد اون امر موضوعی حکم وجود داره. امر سیاسی کاملا خارج از چهارچوب نگاه ما به امر حقوقیه. یعنی موضوع سیاست منافع، صرف نظر از اون که اون منفعت، نکته مهمش اینه که صرف نظر از این که اون منفعت حقانی باشه، به عنوان یک حق تعریف شده باشه یا به عنوان یک حق تعریف نشده باشه، صرف نظر از این که اون منفعت یک تکلیفی بر گرده و عهده دیگری باشه یا نباشه. مثال عرض میکنم خدمتتون. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگه من میخواهم بر فعالیت‌های اتمی ایران نظارت بکنم. صرف نظر از این که ایران تعهدی اساساً داره در مورد این که نسبت بهش نظارتی اتفاق بیفته یا تعهدی نداره، پس بنابراین خواست آژانس میشه یه خواست سیاسی. اگر ایران تعهدی داشته باشه و موضوع بحث تعهد ایران باشه، فی المثل ایران پروتکل الحاقی رو پذیرفته و بر اساس پروتکل الحاقی باید دوربین های نظارتی آژانس رو نصب بکنه، حالا نصب نمی کنه، این میشه اختلاف بر سر یک امر حکمی حقوقیه که من تعهد دارم یا تعهد ندارم. اما گاهی اوقات اساسا موضوع این نیستش که تو تعهد داری یا تعهد نداری، من میخواهم که تو به من اجازه بدی نظارت بکنم. و تو نمیخواهی که من نظارت بکنم، صرف نظر از اینکه قاعده حقوقی وجود داره یا نداره. این اختلاف میشه اختلاف سیاسی، به این میگن اختلاف سیاسی. شما در منزلتون دارید با یه نفر تلفنی صحبت میکنید، پچ پچ میکنید، پدرتون مادرتون میگه با کی حرف میزنی؟ این با کی حرف میزنی ممکن است موضعش روی کردش این باشه که من نسبت به تو ولایت دارم، پس بنابر این حق دارم مطلع باشم. موضع شما این هستش که من به بلوغ رسیدم و من مهجور نیستم، رشیدم، پس بنابر این در اداره امور شخصی خودم استقلال دارم، یعنی تو حقی نداری که نظارت بده. ولی وقتی پدرت یا مادرت میگه ببینم، اصلا کاری به این داره که قاعده حقوقی چی میگه یا چی نمیگه؟ میگه میخواهم ببینم، میخواهم بدانم، و شما هم به دلایلی نمیخواهید بداند. خب این میشه اختلاف نظر سیاسی، این میشه تفاوت اختلاف حقوقی و اختلاف سیاسی. این یه مورد. پس بنابراین واژه سیاسی اینجا یه معنای خاصی. روش های حل اختلاف حقوقی با روش های حل اختلاف سیاسی یا روش های حل اختلاف دیپلماتیک، کلن معنای سیاسی در اینجا متفاوته. در روش های حقوقی اعتبار نظر مرجع حل و فصل اختلاف منوط به رضایت هر دو طرف نیست، این میشه رفع اختلاف حقوقی. در روش های سیاسی حل و فصل اختلاف نظر مرجع حل و فصل اختلاف وقتی معتبره که هر دو طرف موافق باشن، این میشه روش حل و فصل اختلاف سیاسی. حالا ممکن است در فرایند حل و اختلاف سیاسی شما معیارهای حقوقی اعمال کنید، یعنی کسی که میانجیه در یک روش حل و اختلاف سیاسی و نظرش وقتی معتبره که هر دو طرف بپذیرن، میانجیگری خودش رو بر اساس قواعد حقوقی انجام بده، یعنی داره از نرم‌های حقوقی استفاده میکنه برای حل و اختلاف، اما روش حل و فصل اختلافش سیاسی. میانجیگری روش حل و فصل اختلاف سیاسی. وقتی میگیم روش حل اختلاف سیاسی، این سیاسی صفت روشه نه صفت اختلاف. ما به روش حل اختلاف سیاسی صفت سیاسی رو داریم برای روش استفاده میکنیم، نه اینکه بگیم اختلاف سیاسیه. به خاطر همین بارخورش واسه امتحان خوبه. سوال میدی، معانی سیاسی رو بچه ها با هم دیگه اشتباه میکنن. یه معنای سومی هم سیاسی داره، یه معنای سومی هم سیاسی. امر حکمی یا امر موضوعی. که تشخیصش با مرجع صلاحیت داره. امر حقوقی یا امر موضوعی که تشخیص مصداقش با مرجع صلاحیت داره، این میشه امر سیاسی. امر حقوقی یک موضوع حقوقی است یا یک موضوع موضوعی است که تشخیصش معیار داره. یعنی چی؟ دولت وظیفش حفظ منافع عمومی است، دولت وظیفش حفظ امنیت اجتماعی است. من دولتم و تشخیص میدم مادران و پدران معترض به مسمومیت دانشجوها وقتی دارن اعتراض میکنن امنیت عمومی رو به هم میزنن، نتیجتا بازداشتشون میکنن. یعنی امنیت عمومی مصداقش چیه؟ اون چیزی که من تشخیص میدم. پس وقتی من تصمیم میگیرم که مادران یا پدران معترض رو بازداشت بکنم، تصمیمم تصمیم سیاسیه، چون میگم امنیت عمومی چیه؟ اون چیزی که من میگم. شورای امنیت میگه تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من میگم. درسته؟ پیشرفت جامعه، پیشرفت جامعه از دید من یعنی اینکه ما برنامه اتمی داشته باشیم. چرا؟ چون من میگم، من مصداقش رو صلاحیت دارم تشخیص بدم. امر حقوقی، بلوغ. بلوغ چیه؟ من قاضی میتونم بیام برگردم بگم این بچه 5 ساله بالغه. چرا؟ چون من تشخیص دادم. نه، بلوغ معیار داره. بلوغ یک وضعیت عینیه ولی معیار داره. رشد یک وضعیت عینیه ولی معیار داره. اختیارات حقوقی یعنی اختیار تشخیص حکم و موضوع بر اساس معیار. اختیار تشخیص حکم و موضوع بر اساس معیار. اختیارات سیاسی یعنی صلاحیت تشخیص حکم یا موضوع بدون معیار. این میشه اختیارات سیاسی. ما میگیم بالاترین مقام سیاسی کشور بعد از رهبری رئیس جمهور. بالاترین مقام سیاسی یعنی چی؟ یعنی بیشترین اختیارات رو داره در تشخیص مصداق یا در تشخیص حکم، اون چیزی که او میگوید. ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بالاترین مقام سیاسی در ایالات متحده آمریکا بود. دستور داد سردار سلیمانی رو هدف قرار بده. چرا؟ چون میگفت تهدید علیه امنیت ایالات متحده آمریکا. چه کسی میگوید تهدید علیه امنیت رئیس جمهور؟ تصمیمش تصمیم سیاسی است. اوباما سردار سلیمانی رو تهدید علیه امنیت ایالات متحده نمیدانست، ترامپ میدانست. و دموکراسی، مهمترین ویژگی دموکراسی، انتخاب مقام سیاسی است. یعنی یک مقامی وجود داره که میتواند مصداق رو تشخیص بده به تشخیص خودش. او رو چه کسی انتخاب میکنه؟ مردم. و مردم دو انتخاب میکنن، یکی این که او رو انتخاب بکنن برای اینکه تشخیص بدهد، و اینکه مردم تصمیم میگیرند از کی تشخیص ندهد. یعنی دموکراسی هم انتخاب مقام سیاسی است، هم کنار گذاشتن مقام سیاسی. پس سیاسی 3 معنا پیدا کرد: یکی اختلاف حقوقی و سیاسی. اختلاف حقوقی، اختلاف برای یه امر موضوعی یا یه امر حکمیه که حکمی در حقوق داره. اختلاف سیاسی، اختلاف بر سر منافع، بر سر خواستن هاست، اهم از این که حکمی وجود دارد یا ندارد، به اون چیزی که شما میخواهید موافق حکمه یا مخالف حکمه. درسته؟ زنه به مرده برمیگرده میگه طلاقم بده. میگه مگه من باید نامهربانم؟ میگه نه. میگه مگه نفقتو نمیدم؟ میگه چرا. میگه مگه اختیار اداره زندگی مشترک با من نیست؟ میگه چرا. میگه خب بچه رو طلاق میخوای؟ میگه طلاق میخوام. این سیاسیه، این اختلاف، اختلاف سیاسی. یک اختلاف ممکنه 2 وجه داشته باشه. یک اختلاف ممکنه همزمان هم حقوقی باشه هم سیاسی باشه. زنه رفته مهرشو گذاشته اجرا، اختلاف حقوقی هست یا نیست؟ مهرشو داره مطالبه میکنه. چرا مهرشو داره مطالبه میکنه؟ چون به مرده میخواد فشار بیاره که مرده طلاقش بده. این داره یک منفعت، یک حقی رو اعمال میکنه که به یک منفعتی برسه، به یک نفعی برسه. این اختلاف همزمان هم اختلاف حقوقی است و هم اختلاف سیاسی. یکی از بزرگترین آفتهایی که بچه های، حالا شما دوره کارشناسی هستید، بچه های دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل باش مواجه میشن، توجه نکردن به همین جمله درخشان دیوان دائمی دادگستری هستش در پرونده تنگه کورفو، که هر پدیده‌ای در عرصه بین الملل یک بُعد سیاسی دارد و یک بُعد حقوقی، و دیوان صرفاً به بُعد حقوقی رسیدگی میکنه. یعنی مثلا شما برمیگردید میگید که تحریم دلار، یوترن، این از اعتبار حقوقی برخوردار است یا برخوردار نیست؟ دانشجوی فوق لیسانس حقوق بین الملل میگه که چون بین ایران و ایالات متحده امریکا اختلافاتی بعد از انعقاد برجام وجود داشت، اوباما اومد یوترن رو بست و این باعث تورم در ایران شد و به ایران فشار آورد و ایران با وجود این فشار برنامه هسته‌ای خودش رو دنبال کرد. همه اینها نانسنس از لحاظ حقوقی، همه اینها توضیحات سیاسی است. و یک دانشجوی رشته حقوق بین الملل چه صلاحیتی برای اظهار نظر در امر سیاسی داره؟ هیچی. رشتهش حقوقه. کما اینکه یک فارغ التحصیل علوم سیاسی صلاحیتی برای اظهار نظر در مورد امر حقوقی نداره. اصولا البته تا حدی هم به روی کرده ما نسبت به حقوق بین الملل بستگی داره، چون در نظام آنگلو امریکن حقوق بین الملل رو اساساً حقوق نمی دانند، گرایشی از روابط بین الملل می دانند که خودش موضوع مفصل. خب سوال دیگه ای نیست؟
اختلاف عمومی و سیاسی خود یه قاعده داریم که میگه باید مسالمت آمیز حل بشه. حالا چه فرق می کنه که سیاسی باشه یا باید حل بشه؟ حالا هر کدومی
هست، نباید حل بشه. ما یک اصلی داریم، اصل اختیاری بودن حل و فصل اختلافات. یعنی من میتوانم با شما اختلاف داشته باشم، اختلافم هم هیچ وقت حل نکنم. الان چند وقته که ما با امارات متحده عربی بر سر جزایر سگانه اختلاف داریم؟ حل میکنیم؟ ما نمیخوایم حل کنیم. میرسم به سوال شما. پس بنابراین حل و فصل اختلافات اجباری نیست در عرصه بین المللی. در عرصه بین المللی حل و فصل اختلافات اختیاری است، چه سیاسی چه حقوقی. اما اگر خواستی اختلاف رو حل بکنی، حتما روش حل و فصل اختلافت باید مسالمت آمیز بشه. این یک. دو، معلوم حل اختلاف حقوقی با حل اختلاف سیاسی متفاوته و دو تا تخصص متفاوت هم میخواد. زنی رفته مهرشو گذاشته اجرا، مرده میخواد مهر رو نده، به کی مراجعه میکنه؟ به وکیل. وکیل بهش راهکارهایی میده که از لحاظ حقوقی مبلغ رو پرداخت نکنه، چون وکیل متمرکز است بر امر حقوقی. مرده میخواد زنه رو از این خواسته یه طلاق منصرف کنه، بعد بره پیش وکیل، بعد بره پیش بزرگ فامیل، بعد بره پیش مشاور. ممکنه بخشی از استراتژی او برای حل اختلاف سیاسی توسل به وسائل حقوقی هم باشه، یعنی بره یه دعوایی درست بکنه اون مهره پرداخت نشه، وارد مذاکره بشه. ممکنه برای اینکه حسن نیتش رو نشون بده مهریه رو پرداخت بکنه، وارد مذاکره بشه. ولی کسی که بلده یک اختلاف رو به روش حقوقی حل بکنه متفاوت است با کسی که بلده یک اختلاف رو به روش سیاسی حل بکنه. طبیعتاً تخصص‌های متفاوتی است. شما بشین با یه وکیل درد دل بکن، براش بورینگه. اون که کاری نداره که تو چرا میخوای طلاق بگیری، چرا میخوای مهرتو مطالبه بکنی. اینی که عرض میکنم یه معنای دیگری هم داره ها، یعنی شما وقتی دنده عوض میکنی باید حواست باشه که داری دنده عوض میکنی. یعنی در مقام یک وکیل وقتی داری به عنوان بخشی از یک استراتژی سیاسی از روش‌های حقوقی استفاده میکنی، باید روش‌های سیاسی رو هم بشناسی، بدونی تو بخشی از این استراتژی است. جناب
اصلا گفتیم که روش‌های حل رو هست، مثلا اختیاری که ما میتونیم یه اختلاف رو حل کنیم، میتونیم الزام نیست، حل نکنیم. خب اگه به صلح و امنیت جهانی هم آسیب بزنه، باید این اختلاف رو حل کنیم. یعنی طبق همون منشور فکرام منشور هست. حالا مثلا تو قضیه ما و مثلا اسرائیل بگیم که خب ممکنه که به صلح و امنیت منطقه جهان صدمه بزنه، ولی ما هم همچنان حل
نمی‌کنه. بله.
اینجا تناقضی نیست.
تناقضی نیست. احکام دائرمدار عناوینن. یعنی چی؟ یعنی حکم برای عنوان تعیین میشه، نه برای مصداق خارجی. یا آقای فوت میشه، فرزندی هم نداره، همسرش چقدر ارث میبره؟ اگر همه رو ببره چجوری برده؟ اگر فامیلش باشه و در واقع وارث نسبی منحصر به فردش باشه، یعنی همه رو به عنوان همسرش میبره؟ نه، یک چهارم رو به عنوان همسرش میبره، سه چهارم به عنوان مثلا دخترموش میبره. درسته؟ یعنی شما می توانید از لحاظ حقوقی بگید که اگر، از لحاظ حقوقی بگید اگر یک زنی شوهرش فوت بشه و فامیل منحصر به فرد شوهرش هم باشه، همه ارث به زن به عنوان همسر میرسه؟ نه، شما باید بگید یک چهارم میرسه به همسرش، یک چهارم، سه چهارم میرسه به دخترموش. حالا در عالم خارج این دو نفر یه نفرن، ولی حکم برای دو تا عنوان متفاوت اومده. درسته؟ یه عنوان اختلاف بین المللیه، حکمش چیه؟ حل و فصل اختیاری. یه عنوان تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللیست، تابع صلاحیت‌های اجباری شورای امنیت. پس یه اختلاف بین المللی که تهدید علیه صلح و امنیت بین المللیه، دیگه اختلاف بین المللی نیست، فقط تهدید علیه صلح و امنیت بین المللیه و تابع صلاحیت های فصل 7. روشن شد؟ یا نه؟ یه لحظه اجازه بده سوال. تابع فصل 7 به چه عنوانی؟ تهدید علیه صلح امنیت بین المللیه یا اختلاف بین المللیه یا اختلاف بین المللیه که تهدید علیه صلح امنیت، کدوم یکی از این سه است؟ نخه، فقط تهدید علیه صلح امنیت بین المللیه. مگه شورای امنیت کاری داره که دلیل یا مبنای ایجاد این تهدید علیه صلح امنیت بین المللی چی بوده؟ نه. حلش میکنه اختلافو یا تصمیم میگیره برای اعاده صلح امنیت بین المللی؟ احکام دائرمدار عناوینن، این رو فراموش نکنید. شورای امنیت وقتی داره بر اساس فصل 7 رسیدگی میکنه، اصلا کاری نداره که اون موضوع اختلاف هست یا اختلاف نیست، میگه تهدید علیه صلح امنیت بین المللی. شما می سوالی داشتید؟ نخیر، حل و فصل اختلافات بین المللی در منشور، حالا امروز میرسیم صحبت میکنیم، تابع فصل ششه، از جمله شورای امنیت هم یه صلاحیتایی داره. ولی شورای امنیت بر اساس فصل 6 داره چیکار میکنه؟ توصیه میکنه برای حل و فصل اختلاف، چون اختلاف بین المللی حل و فصلش اختیاری. بر اساس فصل 7 شورای امنیت چیکار میکنه؟ تصمیم میگیره. و در مورد روابط ایران و اسرائیل شورای امنیت تصمیمی گرفته؟ نه. پس بنابراین روابط ایران و اسرائیل رو تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نمی‌کنه. ممکنه یه چیز دیگه یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی بکنه. رفیق حریری در مقطع نخست وزیر لبنان بود، از قدرت کنارگیری کرده بود، ترور شد، یک شهروند عادی بود. شورای امنیت تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد. بفرمایید. اگر قسمت حکمیش باشه، اختلاف بر سر موضوعیه که در موردش یک حکم حقوقی وجود داره. مثال برای شما میزنم دیگه. من برمیگردم میگم که اصغر با محمد رفیقی، میگه نه من رفیق محمد نیستم. من میگم هستی، این اختلاف هست یا نیست؟
هست.
چه حکمی در موردش وجود داره؟
هیچ.
هیچ حکم. پس اختلاف حقوقی
نیست.
من برمیگردم میگم اصغر تو پسر محمدی؟ میگه نه من پسر محمد. من میگم هستی، این در موردش حکم وجود داره؟ پس اختلاف حقوقی. درسته. در قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد رد جایی هستش که اختلاف بر فرض ثبوت آثار حقوقی نداشته باشه. من میرم علیه شما طرح دعوا میکنم، از دادگاه تقاضا میکنم احراز بکند رفاقت شما رو با محمد. اختلاف داریم دیگه. دادگاه چی میگه؟ رد میکنه، میگه خب محمد رفیق اصغر باشد یا نباشد چه حکم حقوقی داره؟ دعوا بر فرض ثبوت چه اثر حقوقی داره؟ هیچ اثر حقوقی نداره. پس بنابراین اختلاف بر سر امر موضوعی هست، ولی روی اون موضوع حکمی وجود نداره. سوال دیگه ای؟ نه؟ خب توی اون خونه بودیم که مرده و زنه داشتن دعوا میکردن، پیر زن همسایهه، یعنی اول با هم حرف زدن، آشتی کردن، شد مذاکره، یا آشتی هم نکردن، حرف زدند، به نتیجه نرسیدن، پیر زن همسایهه اومد سعی کرد تسهیل بکنه مذاکرات مستقیم میان اینها رو. این چی بود؟ پای مردی، گود آفیس، مسایی جمیله. عموه اومد گفت تو حرف نزن، تو هم حرف نزن، تو از چی شاکی، تو از چی شاکی، تو کوچیش خاکی نزنی. این چی بود؟
میانجیگر.
زن بر میگرده به عموه میگه که این میپره، این دیر میاد خونه، یه خونه دیگه یم طرفای ونک گرفته. مرده میگه دروغه. عموه چی میگه؟ یه بپا میذاره بره ببینه این واقعا ونک جایی خونه مجردی داره یا نداره. این کمیسیون تحقیق. آقا خدا وکیلی در مدارس گاز شیمیایی زدن یا نزدن؟ یه گروه بذاریم تهشو برن در بیارن ببینن گاز زدن یا نزدن. این کمیسیون حقیقت یا بود. این مهسا امینی رو زدن یا نزدن. سوالای کنکور لو رفته یا لو نرفته. بشار اسد از بمب بشکه‌ای استفاده کرده یا نکرده. روسیه در حمله به اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده میکنه یا نمیکنه. میخوایم بریم یه فکت فایندینگی بکنیم، دنبال پیدا کردن چی؟ دنبال پیدا کردن حقیقت. آقای دکتر بیگدلی میگن آیین سازش مثل همین کمیته حقیقتیابه، ولی ویژگیش چیه؟ دائمیست. بچه ببینید یه چیزی همیشه یادتون باشه، اینم یه ایراد متدولوژیکه. لغت‌ها رو تو ذهنتون گوگل نکنید. ما میگیم آیین سازش با همدیگه چی کار بکنن؟ سازش بکنن. این یه خطای ذهنی خیلی اتفاق میفته. شما از یه لغتی یه فعلی میسازید، یا یه لغتی رو بر اساس دانش عمومیتون میرید یه معنایی براش پیدا میکنید یا یه معنایی براش میتراشید، در حالی که وقتی شما وارد مقوله نالج میشید، وارد مقوله دانش میشید، بعد فرض رو بر این بذارید که هر لغت تخصصی که باهاش مواجه میشید معناش رو نمیدانید و بعد برید معنای تخصصیش رو یاد بگیرید. مثال بزنم خدمت شما، من یه دوستی داشتم، پدر خیلی رشیدی داشت، قد بلند نبود خدا بیامرز، ولی سینه ستب، خیلی مرد با عظمتی بود. ما دانشجوی سال دوم حقوق بودیم. یه روز این رفیق ما اومد دانشگاه، من دیدم که عرضم به خدمتتون یه عکس برگردون رو صورتش، یه عکس پنجه، یعنی این صورت باد کرده دفرمه شده، قشنگ یه نفر با دست گذاشته بود تو صورت این، بعد معلوم بود صورت کوچیکتر از دست است. بهش گفتم فلانی چی شده؟ گفت بابام زده. گفتم بابات زده؟ بابات واسه چی زده؟ گفت بابام نشسته بود داشت همینجوری درد دل میکرد، گله میکرد، گفت که این ارثیه فامیلی مارم داداشم، یعنی عموی بزرگش، بدون اینکه از ما نظری بخواد چیزی بخواد رفته فروخته. میگفت من یه دفعه بلند شدم، تازم مثلا درس اموال مالکیت داشتیم، برگشتم گفتم خب عمو فضوله. میگفت اونم بلند شد زد تو صورت من که تو بیخود میکنی به عموت، توهین میکنی. فضول توهینه؟ فضول توهینه در ادبیات عمومی. در ادبیات تخصصی فضول کسیست که معامله ای انجام میدهد بدون اجازه. حالا شما فرض بکنید معنای فضول رو وقتی دارید مدنی میخونید از پیش فرض کنید که میدانید، اتفاقی که میفته اینه که تا آخر عمرتون معنای معامله فضولی رو نمیفهمید. پس بنابراین شما با هر اصطلاحی مواجه میشید باید فرض بکنید که معنای این اصطلاح تخصصی رو نمیدانم، باید برم تعریفش رو نگاه کنم. دلیل اهمیت پیدا کردن دایره المعارف هم همینه. شما خیلی راحت میرین معنای تخصصی یه واژه‌ای رو پیدا میکنید. آیین سازش، آیه دکتر بیگدلی میگه ویژگیش اینه که دائمی است. یعنی اگر در چارچوب یک معاهده، در چارچوب یک سازمان بین المللی ما یک کمیته حقیقت یاب دائمی داشته باشیم، به این میگن کمیته سازش، کمیسیون سازش. این هست و بیش از اینه، این هست و بیش از اینه. کمیسیون سازش یک روش حل و فصل اختلاف سیاسی است با صلاحیت کشف موبایلتو بذار کنار، کلن بذارش کنار، کمیسیون سازش یک روش حل و فصل اختلاف سیاسی است با صلاحیت رسیدگی به امر موضوعی و اظهار نظری که لزوماً با موازین حقوقی یا خواسته های سیاسی منطبق نیست. یعنی چی؟ اظهار نظری که با موازین حقوقی منطبق نیست با خواسته های سیاسی هم منطبق نیست. چرا دیر میگی سر کلاس؟ کلاس که 9 و 10 دقیقه شروع میشه، 9 و ربع شده اینجا بیدیم دیگه، سر کلاس من دیر نیم. یه سوال ازت بپرسم، جملت رو تکرار میکنی، میگه میخواهد، جملت این بود دیگه، میخواد یه چیزی رو ثابت بکنه که براش منفعت حقوقی یا سیاسی نداره، جملت این بود دیگه، منافع سیاسی چیه؟ خواسته هاش همینه که برمیگردی میخواهد که، یعنی من دلم میخواد امریکا از سوریه بره بیرون، به تو چه؟ اون امریکاست، اونم سوریه است، بالاتر. ما در بین عرب فلسطینی محبوب نیستیم، میدونستید اینو؟ فلسطینی ها وقتی صدام اعدام شد براش مراسم ختم میگرفتن، با صدام به عنوان قهرمان ملی برخورد میکردن. موبایلتو بزکن. صدام بزرگترین تهدید علیه اسرائیل. خب پس ما بین فلسطینی ها محبوب نیستیم، بین اسرائیلی ها چی؟ نیست. ما میگیم اسرائیل باید نابود بشه و در همه اون سرزمین هم دولت فلسطین تشکیل بشه.
چرا؟
سیاسیست. ما دلمون نمیخواهد. درسته؟ ببینید این نکته رو عرض بکنم، شما برمیگردیم میگه خب ما دیوانه ایم که دلمون میخواهد یا دلمون نمیخواهد. بچه هیچ وقت هژمونی رو فراموش نکنیم، هژمونی رو فراموش نکنیم، هژمونی امتداد قدرته. چرا این سوال در مورد امریکایی ها براتون پیش نمیاد؟ یعنی اختلاف اعراب اسرائیل چه ربطی داره به امریکایی ها؟ نه ما الان بکشیم کنار ما نباشیم، مگه در زمان شاه که اسرائیل در ایران سفارت داشت اختلاف اعراب اسرائیل نبود و امریکا در اختلاف اعراب اسرائیل دخالت نمیکرد؟ چرا امریکا حق داره در اختلافات بین عرب و اسرائیل دخالت بکنه. یعنی اگر اسرائیل بیاد برگرده بگه که گفته امنیت ملی اسرائیل جزء خط قرمزهای ایالات متحده امریکاست، در چه حدی زمانی که بحث مطرح شد کشورهای عربی تقاضا بکنن اسرائیل از سازمان ملل اخراج بشه، ایالات متحده امریکا اعلام کرد که اگر اسرائیل از سازمان ملل اخراج بشه من از سازمان ملل خارج میشم. چرا؟
منفعت.
چه منفعت؟ ببین من دارم میگم اگر متصوره برای ایالات متحده امریکا منفعت داشته باشه، برای ایران هم متصوره. یعنی اون استدلاله که اونجا که سرزمین خودشونه بماچه خیلی معنایی نمیده. کما اینکه در زندگی روزمره شما در نظر بگیرید، شما فرض بکنید یه منزلی دارید در یه کوچه، سر کوچه شما یه نفر میاد تعویض روغنی میزنه، شما اوکی؟ یه رایش اینه که بگی به من چه. یه دو روز میگذره میبینی اونجا ترافیک شد، قیمت املاک توی منطقه شما اومد پایین، بعد چی میگی؟ میگی بریم چجوری در دکونشو گل بگیریم. وقت مثلا خواهر یا برادر تو که خونده برگرده بگی که اونجا که ملک اوست و سند ملک ما حدودش معلومه پس اونجا به ما مربوط نمیشه، شما چی میگی؟ برو بابا قیمت ملکمون اومده پایین یا رفته بالا. درسته؟ بالا بالا بره خوبه، یعنی منفعت داری دیگه، پایین بیاد بعده، یعنی باز دوباره منفعتی برای تو متصوره. خیلی این جمله رو بهش دقت داشته باشید که کلمت تو حق یراد و بهل باطل. هر کشوری برای تعریف منافع خودش باید دلیل داشته باشه. ما اگر داریم برمیگردیم میگیم که مسئله اسرائیل جزء منافع ملی ماست، مسئله فلسطین جزء منافع ملی ماست، ما باید دلیل داشته باشیم در داخل، برای خودمون باید دلیل داشته باشیم. چرا مثلا فلسطین مسئله امنیت ملی ما و منافع ملی ما هست، مسلمان های روهینگیا نیستن، مسلمان های هند نیستن، مسلمان های چین نیستن، مسلمان های روسیه نیستن؟ خب اینو باید توضیح بدیم چرا نیستن. چرا فلسطین جز منافع ملی ایرانه، مسلمان های اویغور چین نیستن؟ خب ما باید راجع به این قضیه توضیح بدیم. ولی این معنیش این نیستش که ما اجازه نداریم موضوع فلسطین جز منافع ملیمون تعریف بکنیم، کما اینکه ایالات متحده هم حق داره اسرائیل رو جز منافع ملیش تعریف بکنه. ما برمیگردیم میگیم آقا عراق به ما چه؟ خب اوکی، عراق به ما چه؟ ایالات متحده امریکا تو خلیج فارس چی کار میکنه؟ خلیج فارس به ایالات متحده امریکا چه؟ نیروهای استرالیایی در افغانستان چی کار میکردن؟ استرالیا رو به افغانستان چه؟ ببین من عرضم سر اینه، اون چیزی که توی ذهن ما جا انداختن من اسمشو میذارم من و تو شدگی تفکر ایرانی. همه ما معترضیم که عراق به ما چه مربوطه، افغانستان به ما چه مربوطه، اسرائیل به ما چه مربوطه، این دولت ایران دولت روانی دیوانه ایه که داره در این جاها دخالت میکنه، اصلا همه اینا به ما چه مربوطه؟ درسته؟ ولی هیچ وقت برامون جای سوال به وجود نمیاد که خب تو همون عراقه که چیزم هست، که ایالات متحده امریکا هم هست، مثلا اسرائیل با ما یه فاصله ای داره، فاصله اسرائیل با ما چقدره، فاصله خلیج فارس با سواحل ما چقدره، این ناو امریکایی اینجا چیکار میکنه؟ یعنی ما به خودمون اجازه نمیدیم در مورد منافع امریکا سوال کنیم. میگم اون هر کاری که میکنه که اوکی، اون حتما یه دلیلی داره، ما هر کاری میکنیم حتما دلیل، حتما دلیل نداره. درسته؟ در حالی که این برداشت برداشت درستی نیست. شما ممکنه منافع ملی ایران رو نقد بکنی و به نظرت خیلی جاها تعریف منافع ملی ایران احمقانه باشه یا قابل دفاع باشه، یا قابل دفاع باشه، عکسش هم صادقه. شما ممکنه منافع ملی ایالات متحده امریکا رو نقد بکنی به این نتیجه برسی خیلی جاهاش احمقانه است. خب ایالات متحده امریکا واسه چی وارد جنگ ویتنام شد؟ این همه امریکایی هم کشته شده، واسه چی به عراق حمله کرد؟ چی گیرش اومد؟ در افغانستان چی گیرش اومد؟ داشتن پایگاه نظامی دائم در افغانستان. یعنی شما فکر کنید ما امریکاییم در دانشگاه هاروارد نشستیم داریم بحث میکنیم. خب یه سوال خیلی مهم این هستش که آقا ما به عنوان امریکا رفتیم در عراق، این همه سال حضور داشتیم در افغانستان، حضور داشتیم، چی گیرمون اومد؟ خب پس ما منافع ملیمونو اشتباه تعریف کردیم. و یه نکته ای وجود داره، ما به عنوان امریکایی به خودمون حق میدیم که برگردیم بگیم که ما منافع ملیمون رو اشتباه تعریف کردیم، سیاستمون رو عوض میکنیم. ما در ایران به خودمون حق نمیدیم که برگردیم بگیم آقا یه جایی هم ما اشتباه کردیم. خب یه جایی اشتباه کردیم دیگه. خیلی نکته مهمیه، باعث آشتی ناپذیری ما با تاریخ میشه، باعث آشتی ناپذیری ما با گذشتگانمون میشه. خیلی راحت الان ما میتونیم برگردیم بگیم که آقا جنگ چرا 8 سال طول کشید؟ اشتباه کردیم جنگ 8 سال طول کشید. یه نفر میتونه نظرش این باشه و در این حال برای همه کشته شدگان جنگ هم احترام قائل باشه، کما اینکه در ایالات متحده امریکا برای همه کشته شدگان جنگ ویتنام احترام قائلن و میگن جنگ ویتنام اشتباه بود. درسته؟ شما باید نگاه کنید ببینید که وقتی طرف داره شما رو مخاطب قرار میده، هدفش اینه که شما رو محدود بکنه، منکوب بکنه، یا هدفش این هستش که باعث ارتقای شما بشه، باعث ارتقای شما. این نگاه مناطقی، این نگاه ایران اینترنشنالی، این نگاه وی او ای تش میخواد به شما یه بتوچه بفروشه که کل منطقه خاورمیانه به تو ربطی نداره. ربط داره چی؟
مثلا الان استاد توی کمک‌هایی که ارسال کردن به سوریه و ترکیه میگن ایران رتبه اول رو داره، درسته؟ در صورتی خوی هنوز تو چادرن. خب در آمریکا اگه کمک بکنه مطمئنا وقتی زلزله بیاد بعدش مثل ایران نمیشه. پس الان منفعت ایران داخل خویه نه تو ترکیه.
این خیلی نکته مهمی، میپذیرم حرف شما رو، ولی یه مغالطه ای درش وجود داره، یه اشتباهی درش وجود داره. کمک به مناطق آسیب دیده ترکیه و سوریه جز منافع ایران هست یا نیست؟
هست.
ولی این که شما به خاطر افزایش نفوذ ایران در این مناطق، چون وقتی یه خلای قدرتی به وجود میاد بلا فاصله یه قدرت دیگه میاد جاشو میگیره، یعنی ممکنه سلفی ها بیان اونجا، ممکنه گروه های دیگه بیان، پس جز منافع ملی ما هست. ولی مسئله سر اینه که تو به خاطر این منافع ملیت کمک به خوی رو نمیتونی متوقف کنی و گزینه این نیستش که این یا اون. گزینه چیه؟ جفتش، هر دو با هم از جای دیگه ای باید هزینه ها تو بزنی.
خب
ولی ایران اون رو ترجیح داده و اشتباه کرده. ولی دقت داشته باشید، شما وقتی عددی نگاه میکنی معمولا به اون عددی که شما انتظار دارید نمیرسید. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی حجم کمک های ایران رو نگاه میکنی به سوریه یا به ترکیه، همه اون کمک ها میومد خوی، مشکل خوی حل نمیشون. میفهمید چی عرض میکنم؟ یا مثلا برمیگردن میگن ایران کمک میکند به فلسطین، به فلسطینی ها. میزان کمکی که ایران سالانه به فلسطین میکنه معادل قیمت یه شیشه کوکاکولاست به ازای هر ایرانی. کمکی که ایران به فلسطین کل محور مقاومت میکنه، قیمت یه شیشه کوکاکولا به نسبت هر ایرانی است. شما از در خونه میایی بیرون تا دانشگاه میایی، من میگم یه لیتر بنزین مصرف میکنی، یعنی یه لیتر. دولت داره به ازای این یه لیتر 100,000 تومان به شما سوبسید میده. درسته؟ یعنی میزان پولی هم که ما خارج از ایران داریم خرج میکنیم زیاد. اتفاقا مسئله مشکل اصلی ما اینه که پولی ما که ما داریم خرج میکنیم زیاد نیست، باید زیاد باشه، ولی چون شرایط اقتصادی ایران اجازه نمیده ایران این کارا رو انجام نمیده. من یه نکته ای به شما بگم تاش این بحث حاشیه رو ببندم. فردا روزی اگر دولت در ایران سقوط کنه، جمهوری اسلامی ساقط بشه، یه حکومت خیلی دموکراتیکی در ایران سر کار بیاد، یه حکومت دموکراتیک سکولار مبتنی بر منافع ملی، ایالات متحده آمریکا ایران رو به عنوان خطر بزرگتری طبقه بندی خواهد کرد. چون ایران کشور خطرناک. نه خیلی. ایران کشور خطرناک.
کورس داریم سر کلاس.
به نظر شما بهتر این هستش که یک کشور، یعنی فرض کنیم که میخوای ترکان میخوام به استقلال برسن، پایتخت باکو یا تبریز؟ باکو یا آذربایجان یا تبریز؟ شما اصلا کشور، ببین پان ترکیستای ما که معتقد هستن ما باید یک کشور مستقل باشیم، به استقلال آذربایجان اعتقاد ندارن. دقت بکنی، نمیگن تو یکی منم یکی، نمیگن آذربایجان یک کشوریه که الان مثلا 40 ساله به استقلال رسیده، خب تبریز اگر مستقل بشه امروز مستقل شده دیگه، درسته؟ پس اصولا این باید به اون ملحق بشه، در حالی که ایرانیه چی میگه؟ نه اون باید به این ملحق بشه. کرده چی میگه؟ میگه اون باید به این منتقل بشه. از دید شما، از دید یه ایرانی افغانستان مال کجاست؟
ایران.
تاجیکستان مال کجاست؟ همه اینا مال ماست. آره دیگه، یعنی کدومتون اعتقاد نداری؟ یه امریکایی آمده بود در مورد ایران تحقیق کرده بود، خیلی من باهاش صحبت میکردم، خیلی حرفش عجیب غریب بود. بو شما واقعا ملت خطرناکی هستید. بهش میگفتم چرا؟ میگم من رفتم رندوم از آدم‌ها در سنین مختلف سوال کردم از کتاب تاریختون چی یادتون میاد، همه برگشتن گفتن یه نقشه‌ای بود ایران از اینجا بود تا اینجا. اینا همش مال ماست. شما فکر میکنید مثلا یک دولت ملی گرای دموکراتیک چه میدونم سکولار، اصلا شاه برگشت، شاه برگشت اون چی میگه؟ خب شما چی میگی؟ شما برمیگردید اونا که مال ماست، اینا هم که مال طبیعیه که ما اونجا باید باشیم، این عربام که این عربا. نمیگید؟ واقعا اینو نمیگید؟ به این قضیه فکر نکردید که زبان عربی جز زبانهای رسمی سازمان ملل و فارسی جز زبانهای رسمی سازمان ملل نیست؟ به این فکر نکردید که از مرز غربی ایران، از جنوب غربی ایران مردم عربی حرف میزنن تا اقیانوس اطلس؟ خب چی بگو؟ بگو بگو بلند بگو. این یعنی یه ملت خطرناک. جان
سو تقریبا فکر کنم یه هفته پیش من مطلبی رو از دانشگاه فکر کنم آرش رئیسی نژاد فکر کنم استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، میگفت که یه هلالی هست، هلال دقیقا از تاجیکستان تا سوریه باید تحت نفوذ ایران باشه، یعنی همون استاد علوم سیاسی هم این عقاید رو داشت، گفت که خب حتی شاه هم تو دولت ها دخالت میکرد مثل جمهوری اسلامی، یعنی
تفکر اون استاد علوم سیاسی که زیر بوته عمل نیومده که، اونم مثل ماها بوده دیگه،
اونم
همین عقیده داره داره که همه اینا مال ماست.
مثلا یعنی یه آمریکای اروپایی هم چه عقیده ای نداره که یه چیزی ازش جدا بشه بگه این برا ماست،
یه بدش کنه.
بلژیک از هلند جدا شده، یوگسلاوی تبدیل شده به صربستان، به مونتنگرو، به بوسنی. در بریتانیای کبیر همه پرسی کردن اسکاتلند جدا بشه یا نشه، رای نیو. ایرلند جنوبی از بریتانیا جدا شد. شما چقدر احتمال میدید مثلا عرضم به خدمتتون که الان یه اتریشی برگرده بگه امپراتوری مقدس ژرمن همه اینا واسه ماست، آلمان هم مال ماست، هلند هم مال ماست، ولی ما واقعا به نظرمون میرسه حق ما رو خوردن، اینایی که گرفتن باید. خب این امپراتوریه دیگه، خواهر من دیگه، این تفکر امپریالیستیه. ایرانی جماعت نجات پرسته، ایرانی جماعت تفکر امپریالیستی داره. بعدش از اینجا به بعد دیسکورس شما اینه که حالا چیش بده، این که خوبه، ایرانی امپریالیسته، ایرانی نجات پرسته. برای کدوم شما سوال به وجود اومده که این کوروش واسه چی لیدی رو گرفت؟ واسه چی ارمنستانو گرفت؟ واسه چی بابلو گرفت؟ یعنی اگر من این سوال رو از شما بپرسم برمیگردید میگید وا
این
چه حرفیه؟ خب گرفت دیگه، حمله کرد اینجا رو، با ماچ که اینجاها رو نگرفت که، تلاش کرد، جنگ کرد، آدم کشت، باشه تلاش دیگه، حقش بوده. این تفکر، تفکر امپریالیستیه. ایرانی ها امپریالیستن. ایرانی ها چرا با ایالات متحده امریکا اختلاف دارن؟ چون ایالات متحده امریکا امپریالیسته.
خود امریکا حکومت خطرناکیه.
بله؟ بله. ببین ما چرا دوست داریم با امریکا یک کل بندازیم؟ خب؟ و این در کنه وجود ماست. یعنی محمد جواد ظریف هم به عنوان دیپلمات وقتی میره در مذاکرات پنج به علاوه یک میشینه، وقتی میخواد برجکی یه نفر رو بزنه، برجکی کی رو باید بزنه؟ آمریکایی رو، فرانسویه که عددی نیست که من دهن به دهنش بذارم. اون که ادعا میکنه من خانم، نه خان منم، درسته؟ کی؟
باشه خیلی عقب
نشسته این کشورهای
پیشرفته از هر لحاظ.
خب ادعات بیاد پایین‌تر، حاضری برگردی بگی که عرضم به خدمتتون که ابن سینا ایرانی نبود؟ چرا حاضر نیستید؟ ابن سینا ایرانی نبود، ازبک بود. آها،
پس مال ماست.
ببین ادعاتو بیار پایین، یعنی اینکه آقا بپذیر در جغرافیای سیاسی ایران زاده ری زندگی میکنی و و ابن سینا شخصیت برجسته ازبک بوده. اوکیه؟ هست یا نیست؟ میافته چی دارم میگم؟ پس بنابراین ببینید از دید مثلا یه ایرانی مسلمان متدین، رهبر سیاسی ایران ولی امر مسلمین جهانه، شیعه اقلیتی است دیگه، مجموعه شیعیان جهان مثلا 200 میلیون نفر هم نمیشه، تعداد شیعیان هندو پاکستان از جمعیت ایران بیشتره و شیعه اقلیتیه و رهبر سیاسی ایران کیه؟ ولی امر مسلمین جهانه و تهران ام القرای جهان اسلامه، یعنی مکه نه، تهران اندرزگو، اندرزگو بخشی از ام القرای جهان اسلامه، درسته؟ براش طبیعیه یا طبیعی نیست؟ طبیعی. شما برمیگردید میگه اینا دوگی من، اینا عقب افتادن، اینا رادیکال هم. ماها بیاییم، خب ماها بیاییم چی؟ تمدن 2500 ساله شاهنشاهی ایران، 1000 سال ایران توسط ترک ها اشغال شده بود. شما به یه ایرانی برگردی بگی ترک ها 1000 سال در ایران حکومت کردن، ما در ایران 1000 سال حکومت فارسی زبان نداشتیم، میگه چی؟ کی؟ کجا؟ نه اصلا اینجوری نبوده، همه اینا سلسله های ایرانی بودن. خب همه اینا که سلسله های ایرانی بودن چرا ترکی حرف می زدن؟
زبون
شیرینی بوده داشت.
زبون کتابا فارسی بود،
صحافظ فارسی شه. ابن سینا هم کتاباش عربی نوشت و ازبک بوده. اوکی؟ نه نه اون دیگه نه، اون موقع مقاله های آیس آی عربی می نوشتن، یه دلیلی واسهش می تراشیم دیگه، ما نژاد پرستیم.
استاد ولی یه کتاب ترکی الان نداریم که از این زمان به زبان ترکی نوشته شده باشه،
ما نمیخونیم. خب
من معذرم که شما میگید زبان ترکی بوده، یعنی خیلی هم ترکی مسلط نبوده، بالاخره فارسی بوده،
فارسی زبان مسلط بوده، فارسی زبان همه این ملت بوده، به خاطر همین در سال 1299 کمتر از 25% مردم ایران میتونستن فارسی حرف بزنن. در سال 1299 یه گیلک با یه بلوچ نمیتونست حرف بزنه. حرف هم دیگر رو شما به زور فارسی، یعنی به زور دگنک و چماق دارید فارسی حرف میزنید. رضا شاه سیستم آموزش پرورش رو درست کرد، صدا و سیما رو درست کرد، به خاطر اینکه تمام لهجه ها و گویش های معارض فارسی معیار رو بکشه، از بین ببره، به خاطر اینکه مردم بتوانن به زبان فارسی با هم دیگه صحبت کنن. در 1299 نمیتوانستی. ببین این شما وقتی نگاه میکنید رضا شاه یک جنایتکاره، رضا شاه جنایتکاره، رضا شاه در منطقه ترکمن صحرا ترکمن ها شورش کردن، سران اشایر و قبایل ترکمن رو گرفت. شما رفتار رضا شاه رو مقایسه بکنید با رفتار جمهوری اسلامی الان این بند خدا کیه که چیز بوده، امام جمعه بوده، ورش داشتن، مردم هم هر بود تو خیابونه، نه توی همین منطقه گنبد و اینا، از اهل سنت هم رفتار جمهوری اسلامی، میگن که یارو رو برداشتن و دیگه میخوام بگیرنش و احضارش کردن و نقض دموکراسی و اینا. رضا شاه وقتی ترکمنا شورش کردن رفتن اونجا سرکوب کردن، سران قبایل و عشایر رو گرفتن آوردن به چوب بستن وسط بیابون، بعد گل گرفتن، بعد برگشتن گفتن قشون میره، بیایید اینا رو وازشون کنید، میاییم همه تونو دونه دونه قتل عام میکنیم. و اینا به تیرک بسته گل گرفته مردن از گرسنگی و تشنگی. یه نسقی از ترکمن‌ها چاپ کرد. روز 22 بهمن 57 ترکمن‌ها در حمایت از حکومت شاه تظاهرات کردند. گفتن الان باز دوباره ما می‌ریزیم تو خیابون، به انقلاب می‌پیوندیم، بعدن میان دوباره چوب تو آستینه ما می‌کنن. بدبختا همون روز تظاهرات کردن، همون روز انقلاب شد، گنبد یه لکه ننگی براش در جمهوری اسلامیمون. خب ولی شماها در کنه ذات خودتون اسم رضا شاه که میاد میگی. هم مثلا وقتی من به شما برمیگردم میگم ترکمن‌ها رو گل گرفت، شما میگید بدم نشد. من نمیدونم سمت سرا یاسر سرا عمار رفتید توی میاوران، بین سرای عمار و سرای یاسر یه خونه خیلی بزرگی است دست چپ، این یعنی از پایین که میایید بالا یه خونه بزرگی است دست چپ، این خونه فرمانده قشون بوده. من از پسر سرایدارش شنیدم، گفت قشون که از بختیاری برگشت، ما یه سال از تو دبه انگشت و گوش بریده در می آوردیم. از توی اینا گوشواره و انگشتر در می آوردیم. قشون وقتی رسید بختیاری، به منطقه بختیاری، دستور داد تمام زنا رو وقت نکردن دیگه طلا و جواهر رو از دستشون در بیارن، بریدن. رضا شاه بختیاری ها رو قتل عام کرد. شما الان میگید بعد بختیاری ها، حالا چرا بختیاری ها رو قتل عام کرد؟ یه نامه ای نوشت رضا شاه به رئیس عید بختیاری، برگشت گفت آقا شما چرا باج میگیرید؟ باج میگرفته هر کسی رد میشد از منطقه بختیاری، باج میگرفت. گفت اینجا منطقه بختیاری، اینجا عقاب هم که رد میشه باید بالشو باج بده. رضا شاه گفت اینجوریه؟ قشون فرستاد بختیاری ها رو قتل عام کردن. شما میگید بعدم یعنی دیدگاه امپریالیست. این دیدگاه امپریالیست. ببینید خوب دقت بکنید.
نه
بابا، توی عراق یه شهر عراق توسط چیز سقوط کرده بود، توسط داعش گرفته بود. بعد نیروهای ایرانی رفته بودن به شیعیان عراق میگفتن بیایید بریم اونجا عملیات انجام بدیم، داعش رو بندازیم بیرون. میگفتن چرا؟ اونجا که شهر ما نیست. اصلا در عراق تصوری به اسم کشور عراق وجود، ملت عراق وجود نداره. شما از یه محله میری به محله دیگه آدم حسابت نمی کنن. از یه شهر میری به یه شهر دیگه آدم حسابت نمی کنن. بچه این محله، بچه این شهره، بچه این قومه، این عراقی نیست. این تصور که وطنم پاره تنم میهنم اینا، یعنی مثلا برای عراقی در بصره بخواد بره برای کرکوک به جنگ کشته بشه، اصلا کلن یک چیز بیمعناییه. برای ماها مثلا ایرانیه کتاب تاریخ داره میخونه میگه آره این کردستان عراق هم جز ایران بودا. تا کجا؟ تا سوریه. ببینید خوب دقت بکنه، اینی که دارم میگم از این جهت دارای اهمیته که شما بسیار شبیه کسانی هستید که فکر میکنید شبیهشون
نیستید.
فرمودن گفتن هر هایی یه هویی داره، وقتی طرف پر رویی میکنه چیکار باید کرد؟ روشو باید کم کرد. چرا فکر میکنید جنگ 8 سال طول کشید؟ پر رویی کرده بود، درسته؟
از حقش دفاع میکنه
چی؟
مثلا فکر کنم مثلا من به تو مثلا یکی بخونه شما دوستی کنه، شما تحسینش که نمیکنید.
نه مسئله سر اینه، مسئله سر اینه که یک کشور عادی، یک کشور نرمال در جهان وقتی درگیر جنگ شد به چی فکر میکنه؟
که زودتر تمومش
بکنه با رعایت حداکثر منافع خودش دیگه. ما به چی فکر میکردیم؟ اون بچه نه خیلی یه وجب خاک نمیدیم چیه؟ اون بچه پررو اون دیگه نباید اونجا باشه، اون به ما تعرض کرده. چی؟ من سوال میپرسم، سال 67 که ما قطعنامه رو قبول کردیم چقدر از خاک عراق در اشغال ایران بود؟ هیچ. چقدر از خاک ایران در اشغال عراق بود؟ تقریبا همه خاکی که در سال 60 در اشغال عراق بود. عراق داشت پیشروی میکرد. ببینید یه روایتی وجود داره، الان گفتنش خود سخته، آدم یه حرفی رو میزنه اینقدر تکرار میکنه باورش میشه. وقتی امام قطعنامه رو قبول کرد گفت من چیکار میکنم؟ و بعدش دستور داد فرماندهان جنگ رو چیکار کنه؟ محاکمه و اعدام بکنه. امام دستور داد فرماندهان جنگ رو در آخر جنگ قبل از قبول قطعنامه دستور داد فرماندهان جنگ رو محاکمه صحرایی و اعدام بکنه به دلیل شکست ایران در جنگ. نامه امامه، درسته؟ امام نوشته که آقا برید فرماندهانی رو که باعث شکست ایران در جنگ شدن محاکمه و اعدام بکنید. این جمله امام دیگه، برید فرماندهایی که باعث شکست ایران در جنگ شدن محاکمه و اعدام بکنید. الان از ما بپرسم عاقبت جنگ ایران و عراق چی شد، ما چی میگیم؟
بردیم.
ما بردیم. مگه میشه یه امپراتوری یه وجب خاک ندادیم که با قطعنامه 598 شورای امنیت ندادیم؟ یعنی اگر شورای امنیت نبود خاک میدادی دیگه، یارو تو خاکت بود، درسته؟ ولی ببینید اینها برای ما قابل قبول نیست. یعنی ببینید ما ممکنه مخالف جمهوری اسلامی باشیم و برگردیم بگیم این جنگ هیچ معنایی نداشت، خیلی کار احمقانه ای بود، ولی ما جنگو نباختیم. یعنی یه ایرانی آخرش نمیتونه قبول بکنه در یک جنگی شرکت کرده و جنگو نه ما نباختیم. ما نباید جنگ میکردیم، ما نباید جنگو ادامه میدیم، ولی نباختیم.
آغاز کننده جنگ ما نبودیم، فقط با عقب نشینی
چه کسی صراحتن برگشت گفت که در عراق باید انقلاب اسلامی اتفاق بیفته؟ چه کسی برگشت گفت که این تأسیسات متعلق به دولت و بانک ها و اینها رو آتش بزنید؟ امام گفت.
امام کار رو بدی کرد به عنوان یک
شخصیت رهبر، به عنوان یک شخصیت رهبر ایران بود. صدام نماینده فرستاد ایران که آقا من نمیخوام با ایران درگیر جنگ بشم. بله اونم آدم وحشی بود، ولی این که شما برگردید بگید ما یه گوشه نشسته بودیم اصلا هیچ کاری به هیچ کی، یه دفعه اینا حمله کردن، نه خب اینجوری نبوده. شاه هم همینجوری بود. ببین من حرفم سر اینه، من حرفم میگم ما تاریخ نمیخونیم که گذشته رو تکرار کنیم، ما تاریخ میخونیم که از شر گذشته راحت شیم. من حرفم سر اینه اگر فردا روزی در ایران حکومت ساقط شد، یک حکومت دموکرات سکولار مشتیه، اصلا اونور خیابون پک کپونی دادن، یعنی مثلا عرق کپونی توست، ایران کماکان حکومت خطرناک، ایران کماکان آذربایجان مال ماست. برادر من اتریش دیگه امپراتوری نیست، اتریش تصور امپراتوری نه، ما تصور امپراتوری داریم. خب
ما هنوز بچه
ها ببینید نظرسنجی هایی که در ایران انجام میشه عجیبه. یه دفعه نظرسنجی میکنن میبینی که مثلا 90% جامعه برگشتن گفتن ما با جمهوری اسلامی مخالفیم، و 90% جامعه میگن ایران بمب اتم داشته باشه خوبه. او خوبه، آقا چه منافعی؟ ببین تو بمب اتم میخوای چی کار کنی؟ داشته باشی؟ حالا خوب، آها، حالا شما فرض بکنید یه حکومت ناسیونالیستی اومد سر کار فردا، برگشت که من فتوا متوام حالیم نمیشه صلاح هستیم، من میخوام بمب اتم درست کنم، مردم ایران میگن ای بابا. بعد فردا برمیگردن میگن بمب اتم داریم، این آذربایجانه چه پررویی کرد، ما چرا اونجا رو نگرفتیم، چرا اینجا رو. یه جمله‌ای که از هر جایی من برگشتم بودم حقوق بین الملل خوندم، برگشتم این آذربایجان قرار بود برگرده به ایران، این چی شد بر نگشت. همه اینا رو دارم به شما عرض میکنم از این جهت که شما متوجه بشید که اگر فردا روزی یک حکومت سکولار فلانی هم سر کار اومد، ایالات متحده امریکا کشور ایران رو به عنوان کشور خطرناک تری طبق بندی خواهد. اون ابرقدرت جهانیه. خب
پاکستان نردی، ما پاکستان بدبختنیم.
ما ببینید تفکر امپراتوری پاکستان ببخشید عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، ارتش پاکستان ادرار بکنه ایران رو بر میداره. جمعیتشون زیاده، بزرگترین ارتش مسلمان رو دارن، ارتش دائمی حرفه‌ای دارن، بمب اتم هم دارن، ولی آدم نیستن که. یعنی ببین خوب دقت کن، ببین نه ببینید اینجوری در نظر بگیرید، تفکر امپراتوری باعث می شود شما یک قدرت هژمون، یک قدرت نظامی برتری مثل پاکستان رو نبینی. یارو بغلته، حرفه‌ای ترین ارتش مسلمان جهان رو داره، قوی ترین ارتش مسلمان جهان رو داره، بمب اتم داره، و تو میگی نه مسئله سر اینه که شما اگر با پاکستان اختلاف، شما اگر با پاکستان اختلاف داشته باشید پاکستان رو آدم حساب نمی کنی. درسته؟ بابا دلیلش به پیر به پیغمبر اینه که نمیخواید قبول بکنید ما ملت امپریالیست و نجات پرستی هستیم، دلیلش اینه ما واقعیت ها رو نمیخوایم ببینیم. آقا شما اگه الان بلند شی بری با برزیل مسابقه فوتبال داشته باشی، ببین فوتبال یه ویژگی داره، من بارها گفتم فوتبال باعث واقع بینی میشه، فوتبال باعث میشود شما بری از انگلیس 6 تا بخوری برگردی، خودت رو اندازه خودت دستته، درسته؟ ولی ما در بقیه امور واقع بین نیستیم، ما میگیم ما باید بریم با 5+1 مذاکره کنیم و همه چی هم بگیریم بیایم، طبیعیه اونا باید همه چی رو به ما بدن. ولی تو فوتبال اگر به شما برگردن بگن آقا تیم ملی ایران با برزیل و چه میدونم آرژانتین و آلمان و مثلا همه سخت ها هم گروه شده، شما نمیگی ایران باید به عنوان تیم اول
فوتبالی
چیزی
که همه میفهمن
اصلا،
نمیتونن
مثلا کاور کنن
که نه،
مثلا مذاکرات و اینا. آقا شما نمیفهمی پاکستان چقدر نیرو نظامی داره؟
ایمان
نه. شما نمیفهمید که مثلا ترکیه ارتشش حرفه‌ای تر از ایرانه؟ اینو نمیفهمی؟
خب
خب اصلا ما داریم ترکیه رو با خودمون متحد
کنیم.
چقدر دیگه وقت داریم؟ دلیلش این هستش که اونها سابقه امپراتوری ندارن. این اونها سابقه امپراتوری ندارن،
یعنی تاریخ
نه آقا سابقه امپراتوری ندارن. ببینید شما چرا نمیخواید با واقعیت ها کنار بیاید؟ من نمیفهمم. من الان به شما سرنوشت کشورهایی که سابقه امپراتوری داشتن عرض میکنم. آلمان ها سابقه امپراتوری داشتن، ژاپنی ها موفقن له کردن ژاپن رو، آلمان رو له کردن، ایتالیا رو له کردن. چرا نمیخواید قبول بکنید که جهان مدرن جهان دولت کشورهاست، نیشن استیت، جهان امپراتوری ها نیست. امپراتوری ها تمام شدن. امپراتوری ها پدیده های شبیه دایناسوران منقرض شدن. اون تاریخی که شما میخونید منقرض شده، تمام شده. امکان برگشتن به اون دوره تاریخی وجود نداره. همون قدی که یه داعشی برمیگرده میگه که آقا ما برگردیم به مدینت النبی، ماشین حرام است چون در دوره پیغمبر نبود، به شما میگی نمیشه. بازگشت به جهان امپراتوری ها هم امکان پذیر نیست. ما نمیتوانیم به امپراتوری ها برگردیم.
استاد ما نمیخوایم برگردیم. اون که میگه نظام عوض بشه منظورش این نیست که همین فردا بریم آذربایجان رو بگیریم بعد بمونیم و رو بگیریم. نمیخوایم برگردیم به حساب.
شما یه اشتباهی میکنید. فکر میکنید که یک پدیده اجتماعی رو وقتی تولید کردید این تابع اراده شماست. یه پدیده اجتماعی وقتی تولید میشه شما تابع اون چیزی هستید که تولید کردید. حزب توده‌ای که در انقلاب مشارکت داشت، مجاهدین خلقی که در انقلاب مشارکت داشتن، نهضت آزادی که در انقلاب مشارکت داشت، جبهه ملی که در انقلاب مشارکت داشت، فکر میکرد داره یک چیزی خلق میکنه که باعث اجرای اون چیزی میشه که میخواد. اون چیزی که ایجاد شد در مورد نهضت ملی تصمیم گرفت، در مورد جبهه ملی تصمیم گرفت، در مورد توده تصمیم گرفت. شما برمیگردید میگید ما یه انقلابی میکنیم، بعدش هم مثلا این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. نه، اون انقلابه یه کاری با شما میکنه، اون تحول اجتماعی یه کاری با شما میکنه. و اون تحول اجتماعی یه کاری که با شما میکنه اینه که اگر در واقع یه جریان ناسیونالیستی سر کار بیاد، اون جریان ناسیونالیست قطعا وای نمیسته همینجوری جهان رو نگاه کنه. مثال ساده برای شما میزنم دیگه. شما فرض بفرمایید الان یک انقلابی شد و حکومت سکولاری آمد سر کار اینا و شما شنیدید که ما 20 میلیارد دلار از سوریه طلب کردیم. الان شما مثلا وزیر امور خارجه ایران هستی، عرق کوپونیت هم خوردی، هفتیقه چه میدونم آهنگ فلانت هم گوش دادی، الان نشستی جلو بشار اسد، چی میگی؟ نده؟ نده میگیری؟ آره دیگه میری میگیری دیگه. یعنی ببین تو پای بنده به این قضیه خواهی بود که حل و فصل اختلافات حل و فصل مسالمت آمیزه؟ نه. میگه یه چیزی بودش ما خوشمون نمیومد، والله این کارو میکنید. برمیگردیم یه چیزی بودش ما خوشمون نمیومد ازش، بهش میگفتن سپاقوت. اینا رو اسمشون رو عوض کنید، اینا رو اسمشون رو بذارید دلتا فورس، زیر مجموعه ارتش، برن اونجا رو بگیرن تا اینا پول ما رو پس بدن. نمی کنید؟ خب من دارم برمیگردم میگم این تفکر، تفکر امپراتوریه دیگه، تفکر امپریالیستی. ببین این کنه اعتقاد ایرانی و به خاطر همین هستش همه اینا رو گفتم برسم به این جمله. ایالات متحده امریکا از تغییر رژیم سیاسی در ایران استقبال نخواهد کرد،
کشورهای خاورمیانه
نخواهند کرد. ایران ذاتاً یک تهدید در منطقه خاورمیانه.
اون شورش
شده بود
که
ما یعنی که اون سر
شیوخ باشه. غرب ترجیح میده ایران خر تو خر باشه. نه جمهوری اسلامی هم براش مهم نیست، مثلا حکومت قاجار هم باشه اوکیه.
یک
تفرقه آره ایرانی ها بزنن تو سر کله هم دیگه. زمان شاه در یه مقطع کوتاه ایرانی جماعت کله خره. برید خاطرات قوام رو بخونیم. شاه یک آدم بی‌عرضه ترسویه. شاه با رضا شاه قابل مقایسه نیست. یک آدم بی‌عرضه ترسویه. جزایر سگانه ایران رو انگلیسی‌ها دادن به امارات، هنوز اماراتی هم تشکیل نشده، دادن به امیرنشینای جنوب. قوام میاد پیش شاه، برمیگرده میگه انگلیسا این جزایر رو دادن به شیخ نشینای امارات. حالا این جزایر قبلش دست کی بوده؟ دست انگلیس. قبلش دست کی بوده؟ دست قبلش دست عربای جنوب بوده. کی دست ایران بوده؟ هیچ وقت. اوکی. فقط ایران میگفته اون عربای جنوب زیر مجموعه من بودن. وقتی انگلیسی ها تخلیه میکنن، وقتی انگلیسی ها تخلیه میکنن و قرار بوده شیخ نشینای جنوبی ها این جزایر رو بگیرن، شبونه ایران نیرو پیاده میکنه جزایر رو میگیره. چرا؟ مال ماست. یعنی دقت بکنید وقتی ما شاه هم میخواییم تخلیه بکنیم چجوری تخلیه میکنیم؟ سر جزایر تخلیهش نمیکنیم. این بحرین رو چرا داد؟ بحرین رو نباید میداد. ایرانی جماعت تصورش تصور امپریالیستی است، تصورش تصور امپراتوریه. ایرانی جماعت نمیخواد این رو قبول بکنه که شما در کنار خودتون یک کشور مسلمان دارید 200 میلیون نفر جمعیتش پاکستان، شما کلن 80 میلیون نفری. خب 80 میلیون نفری، نصف کشورتون تراکم جمعیتی نداره، خالیه، بیابونه. زبانتون یک زبان مهجوریه در جهان. مجموعه آدمایی که توی دنیا فارسی حرف میزنن 100 میلیون نفر نمیشه. نه منظورم اینه که اگر یه نفر بیاد به شما برگرده بگه بیا برو کلاس زبان اردو، چی میگی؟ اردو لام از 200 میلیون نفر اردو حرف میزنم بزنم فارسی. سابقه چیه؟ بمب اتم داره.
استاد یه ایران کشورهای خاورمیانه در دیگه میخواد که ایران ضعیف بمونه که این حس امپریالیستی تقویت بشه، ناسیونالیستی.
تنها ملتی در خاورمیانه، تنها گروه اجتماعی که در خاورمیانه و آسیای میانه ملت، ایرانی ها هستن. ما هیچ ملت دیگری در خاورمیانه نداریم. تنها کشورهایی در خاورمیانه که شبیه کشورن ایرانه، مصر، ترکیه است. اونها در مقایسه با ایران شبه کشورن. ما یه تصور مشترکی از خودمون داریم که اونها ندارند. ترک ها مثلا تصور مشترکی با کرد ها ندارند. مصر، شما از منطقه قاهره که خارج میشی در باقی مناطق یه تصور مشترکی وجود نداره. و ما مثل خر شانس آوردیم که تا الان تجزیه‌مون نکردیم. وگرنه شما باقی امپراتوری ها رو که نگاه کنید هیچی ازشون نمونده. امپراتوری جایگاهی برای زندگی در جهان مدرن نداره. ما در جهان یک امپراتوری داریم، یک امپراتوری واقعی داریم و اون ایالات متحده امریکاست. کسانی که سابقه امپراتوری دارن در مقابل ایالات متحده امریکا سرکشی میکنن. روسیه سابقه امپراتوری داره، ایران سابقه امپراتوری داره، چین سابقه امپراتوری داره، ژاپن ترکونده. این جمله رو در مورد ژاپن بگم عرضم تمام. ژاپن امپراتوری بسیار بسیار عجیبیه. ژاپن هیروشیما و ناکازاکی رو بمباران اتمی کرده بودن، ژاپن تسلیم شده بود. تفنگدارای نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا وارد توکیو شده بودن، داشتن میرفتن به سمت کاخ امپراتور. یه تلگرافی مخابره شد به سرفرماندهی ارتش ایالات متحده آمریکا. این عجیبه، این تلگراف. یارو نابود کرده بود، امپراتور نابود کرده بود ژاپنو. یعنی همه درگیری ژاپن در جنگ و شکستش اینا به خاطر شخص امپراتور بود. به خاطر شخص امپراتور شکست خورده بودن، به خاطر شخص امپراتور بمباران اتمی شده بودن، به خاطر شخص امپراتور عرض بکنم خدمتتون که کشورشون اشغال شده بود. یه تلگرام میره که تخمین زده میشود 100,000 نفر در این 40 میلادی 100,000 نفر در خیابونهای توکیو نشستن و منتظرن اولین تفنگدار امریکایی وارد کاخ امپراتور بشه و خودکشی کنن. خودکشی کنن 100,000 نفر پاراگیری کنن. و امپراتور ژاپن تنها جنایتکار جنگی جنگ جهانی دوم بود که نه محاکمه شد نه مجازات و نه عزل و نه عزل. نخه نخه نرفتن تو کاخ امریکایی، نرفتن تو کاخه. یعنی بزرگترین کاری که ارتش ایالات متحده امریکا با امپراتور ژاپن کرد بهتون بگم میخندی، عکس گرفت با امپراتور. یعنی جنرال فرمانده نیروی دریایی امریکا رفت با امپراتور ژاپن دست داد، عکس گرفت. خب نه، این بزرگترین توهین به امپراتور بود که کسی اجازه بده به خودش با امپراتور دست بده، تو چش امپراتور نگاه کنه. گرفت؟ بله. ژاپن سابقه امپراتوری داشته، چین سابقه امپراتوری داشته، روسیه سابقه امپراتوری داشته. من همه اینا رو دارم از این جهت بهتون میگم که شما اگر نپذیرید در جهان مدرن دارید زندگی میکنید، اگر اقتضائات جهان مدرن رو نپذیرید، اگر اقتضائات دولت کشور رو نپذیرید، اگر نپذیرید که دوران امپراتوری شما به سر اومده، سابقه گذشته تاریخی ژاپن، گذشته تاریخی آلمان، آینده شما خواهد. خسته نباشید.